رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1394 برابر با 4 اوت 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر، گزارش و گفتگوهایی که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، امیر هم در بخش فنی. با خبرها آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست با خبرهای این ساعت.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. هدف از طرح انرژی‌های پاکیزه که آقای اوباما روز گذشته آن را معرفی کرد، کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌های برق آمریکا ظرف 15 سال آینده است. رئیس جمهوری آمریکا هنگام معرفی این طرح گفت تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی ما و نسل آینده نیست. طرح جدید دولت آمریکا در حالی ارائه می شود که نمایندگان کشورهای جهان قرار است برای رایزنی بر سر کاستن از گازهای گلخانه‌ای در ماه دسامبر 5 ماه دیگر در پاریس گرد هم آیند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید شهر سنجار پس از آزاد شدن از دست داعش باید به اقلیم کردستان ملحق شود. آقای بارزانی روز گذشته در مراسمی به مناسبت سالروز حمله داعش به سنجار گفت از مقام‌های کرد و همچنین از دولت بغداد خواسته است که با استان شدن منطقه‌ای در شمال غرب عراق به مرکزیت سنجار موافقت کنند. سال گذشته پس از سقوط شهر سنجار به دست داعش، ده‌ها هزار تن از ایزدی‌های این شهر به مناطق اطراف به ویژه به اقلیم کردستان عراق گریختند. خبری از یمن. نیروهای هوادار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند پایگاه مهم الاند را پس از نبردهای شدید از حوثی‌ها باز پس گرفتند. یکی از فرماندهان نظامی طرفدار منصور هادی به رویترز گفته است که حوثی‌ها از منطقه گریختند و این پایگاه اکنون به طور کامل در اختیار آنها قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در نبردهای شدید دیروز، جنگنده‌های سعودی نیز با پشتیبانی هوایی از نیروهای وابسته به منصور هادی مواضع حوثی‌ها را بمباران کردند. پایگاه استراتژیک الاند در نزدیکی شهر عدن واقع شده و یکی از مهمترین تأسیسات نظامی در یمن به شمار می‌رود. جان کری، سرگئی لاوروف و عادل الجبیر وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز گذشته در قطر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها محور گفتگوهای سه طرف وضعیت سوریه، بحران یمن، چگونگی مقابله با داعش و همچنین نقش ایران در رویدادهای منطقه پس از توافق هسته‌ای بوده است. جان کری روز گذشته با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس نشستی مشترک داشت و با آنها درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. خالد العتیه وزیر خارجه قطر پس از این نشست گفت که توافق هسته‌ای با ایران بهترین گزینه موجود بوده است، اما به گفته او این توافق باید به افزایش حسن همجواری بیانجامد نه به گسترش مداخلات ایران در منطقه. یک نهاد مستقل برآورد کرده است که در طی یک سال گذشته بیش از 450 غیر نظامی بر اثر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در عراق و سوریه کشته شدند. گروه ناظران مستقل ایرواز یا جنگ‌های هوایی در گزارشی که دیروز منتشر شد اعلام کرد در 57 حمله هوایی که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سال گذشته در عراق و سوریه انجام داد، دست کم 459 غیر نظامی نیز جان باختند. بر اساس این گزارش این حملات همچنین به کشته شدن دست کم 48 تن از نظامیان کشورهای ائتلاف منجر شده است. آمریکا و سایر اعضای ائتلاف بین المللی هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. اما خبری از اسرائیل. روزنامه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت این کشور برای نخستین بار تصویب کرد که تندروهای یهودی مظنون به ارتکاب عملیات تروریستی بدون حکم دستگیری از سوی نهادهای قضایی یا پیش از صدور کیفرخواست می‌توانند بازداشت موقت شوند. این مصوبه 3 روز پس از حمله یهودی‌نشین‌های افراطی به یک روستای فلسطینی در کرانه باختری صادر شد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. اعلام نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری. وزیر خارجه آمریکا میگوید خطری که خاورمیانه را تهدید میکند گروه‌های اسلام‌گرای تندرو هستند نه ایران. افشاگری‌های تازه درباره پرونده بابک زنجانی و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز. نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه ایران در گفتگوی اقتصادی روز. کسب نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران به وسیله عبدالله جامعی. فریبرز لاچینی آهنگساز و نوازنده پیانو بر اثر انفجار کپسول گاز دچار سوختگی شدید شد. سری هم میزنیم به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران و حتما پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. گزارش ها حاکی است از اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری خود را کاندید خواهد کرد. او در گفتگو با سایت خبری انتخاب و هفته‌نامه طلوع صبح ضمن با اهمیت خواندن انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری نتیجه آن را برای کشور سرنوشت ساز خوانده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی مشروح با دو رسانه هفته‌نامه طلوع صبح و سایت خبری انتخاب گفت که در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری کاندیدا خواهد شد. آقای رفسنجانی درباره اهمیت دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است اسفند ماه سال جاری برگزار شود گفت که نتیجه این دو انتخابات به همه ایرانی ها برمیگردد و اینطور نیست که یک عده‌ای ببرند و عده‌ای دیگر بازنده شوند. اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری در حالی است که پیش از آن گمان زنی های زیادی درباره حضور و یا عدم حضور او در این دوره از انتخابات مطرح شده بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره اهمیت اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
واقعیت این هست که در سال 92 حجم بحران‌های داخلی و خارجی بافت سنتی سیاست در ایران کاملا عوض شد. یک ائتلاف بزرگ و واقعی تشکیل شد متشکل از نیروهای چپ و اصلاح طلب، بخشی از ملی مذهبی ها، نیروهای هاشمی رفسنجانی به عنوان تکنوکرات ها و همچنین بخش بزرگی از روحانیت سنتگرایی که نزدیک بودند به بیت آیت الله خمینی. از نگاه این جریانی که سال 92 قدرت رو در اختیار گرفت و افراطگرایان رو به عقب راند، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 فقط گام اول بود. از همین نگاه هست که تصاحب مجلس بعدی و تصاحب مجلس خبرگان نه تنها مهمترین پروژه جناح اعتدالگراست، بلکه به گمان من سرنوشت سازترین انتخابات از ابتدای تاریخ انقلاب تا الان خواهد بود.
یک روز پیش از اعلام خبر کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری، روزنامه ابتکار چاپ تهران در مطلبی با عنوان مثلث جماران برای خبرگان از احتمال حضور همزمان آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و حسن خمینی خبر داده بود. این در حالی است که پیشتر اصولگرایان نیز مثلث انتخاباتی خود را برای پیروزی در انتخابات آتی خبرگان رهبری با محمد تقی مصباح یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و محمد یزدی شکل داده بودند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با این حال معتقد است که حضور احتمالی آقایان رفسنجانی، روحانی و حسن خمینی را در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری نمیتوان تقابل اصلاح طلبان و اصولگرایان در این نهاد تفسیر کرد.
مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی فرق داره. هیچگاه در هیچ دوره‌ای در مجلس خبرگان تعداد نمایندگانی که واقعا عضو جناح اصلاح طلب بودند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسیده. ساخت و بافت روحانیت حاکم بر ایران و همچنین عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای است که اساسا یک اصلاح طلب واقعی خیلی بعید هست که بتونه وارد مجلس خبرگان بشه. اصلاح طلبان در مجلس خبرگان نقش ناظر و حامی نمایندگانی رو دارند که می‌توانند نزدیکی بیشتر دری رو با اونها نشان بدن. ائتلاف هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و آقای روحانی در مقابل اون ائتلاف بسیار قدرتمند جناح افراطگرا و تندرو یک شاخص و نماد هست برای اینکه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو دور خودش جمع بکنه. اما این زن و این نیاز وجود داره که حداقلی از آرا رو داشته باشند که مانع از اقدامات بی‌محابای آیت الله خامنه‌ای بشن، یک، و دوم بتونن نوعی فشار از بالا رو در واقع سازمان ماندهی کنند برای اینکه حداقل در برخی موارد رهبری جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امر او رو وادار به عقب نشینی بکنند در مقابل پروژه‌های اصلاح طلبان.
تیر ماه امسال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از آنچه که برخی افراد خاص در صدد قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند ابراز نگرانی کرده بود. حتی ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی به صراحت گفت که برنامه‌های هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری عملی نخواهد شد.
رضا جمالی گزارش میداد و نوبت پیام‌های تلفنی شنونده‌های رادیو فردا است.
سخنگوی دولت میگه آقا پولی وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همش میدن به کارمنده دولت. یک قرون از این پولا گیر کشاورزه و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پولا خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن، اینا اجنبی هستن، مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی کمتر دروغ بگین، داره میشه مثل احمدی نژاد.
ثبت نام کودکان افغان در مدارس ایران میشه گفتش که یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت ایرانه و به نظر من حتی از دستاوردهای هسته‌ای هم برای ایران مهمتره، چون یک دستاورد فرهنگیه، یک دستاورد اخلاقیه و چیزیه که حتما در تاریخ خواهد.
ما خودمون کار نداریم، این افغانی دیگه من در میخواد دیگه تحصیل و ایناشون هم دیگه زیادیه، حالا برن کشور خودشون اونجا تحصیل کنن.
من میخوام به اون خانم محترم میگم که همه چی میگفتون مملکت ما خوبه و ما روحانی دوست داریم و 90% مردم خوب هستن. خواستم میگم خانم محترم یه رفراندوم این بذاریم که میبینم مردم واقعا راضی هستن از این دولت، واقعا هستن یا نه.
این کسانی که در ایران اعدام میشن بیگناه نیستن، یا قاچاقچی مواد مخدر هستن یا قاتل که باید اعدام بشن تا درس عبرتی بشه برای مجرمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرمایه گذاری های خارجی و توسعه ایران موضوعی که در گفتگوی اقتصادی امروز به اون میپردازیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب خودش بر اهمیت سرمایه گذاری های خارجی برای اقتصاد ایران تأکیدی ویژه داشت. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در ایران چه نقشی در توسعه کشور میتونن داشته باشن؟
تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه طبعا به نوع و هدفهای سرمایه گذاری بستگی داره. اگر شرکت خارجی فقط به فعالیتهای سوداگرانه کوتاه مدت با سوددهی زیاد علاقه نشون بده و هر زمان که اراده کرد بتونه سرمایه گذاریهاش رو از کشور خارج بکنه، طبعا نمیتونه نقش مثبتی در توسعه داشته باشه. آنچه به سود کشور هست سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در عرصه های صنعتی و خدماتی است. سرمایه گذاری که دارایی، تکنولوژی و توانایی‌های فنی و بازرگانی خودش رو برای یک دوره کم و بیش طولانی به ایران بیاره، فرصت‌های شغلی به وجود بیاره، به تنوع اقتصاد و تجارت خارجی کشور کمک بکنه و محرک راهیابی ایران به بازارهای جهانی باشه، طبعاً میتونه نقش بسیار مثبتی داشته باشه در توسعه ایران.
شماری از رسانه‌های منتقد حسن روحانی میگن که دولت 11 با الهام گرفتن از نظریه پردازان نئولیبرال میخواد اقتصاد ایران رو زیر نفوذ شرکت‌های بین‌المللی ببره. این منتقدا میگن که سرمایه‌گذاران خارجی تنها به فکر منافع خودشون هستن و به توسعه کشور علاقه ندارن.
کسانی که میگن شرکت‌های خارجی فقط به منافع خودشون فکر میکنن کاملا درست میگن. هدف سرمایه‌گذار خارجی طبعا کمک به توسعه ایران نیست. سرمایه گذار خارجی حتی به فکر منافع کشور مطبوع خودش هم نیست، او فقط از منافع خودش دفاع میکنه و نقشش هم همینه. منتها در خیلی موارد منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان منطبق است. اگر جز این بود، چینی ها و هندی ها و برزیلی ها و غیره برای جلب سرمایه گذاران خارجی سر و دست نمیشکستند.
آقای خواوند، به نظرتون تلاش دولت 11 برای جذب سرمایه‌های خارجی با چه موانعی روبروه؟
ایران بر پایه آمار سازمان آنکتا در سال 2014 فقط حدود 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که تازه خیلی از منابع کارشناسی ایران هم رقم واقعی رو کمتر میدونن. در زمینه‌های نفت و گاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها نسبتاً آسون هست، ولی در عرصه‌های دیگر که سرمایه‌گذاری واقعاً میتونه شغل به وجود بیاره، از توریسم گرفته تا ایجاد سوپرمارکت و مشارکت در بخش‌های صنعتی، سرمایه‌گذاران خارجی با همون مشکلاتی روبرو هستند که محافل کسب و کار داخلی. از جمله یکی از موانع بسیار جدی بر سر جذب سرمایه های خارجی فساد گسترده‌ای است که دستگاه‌های اداری ایران رو در بر گرفته و متاسفانه در برخی از ادارات برای هر مهر یا امضا از سرمایه گذار چه داخلی باشه و چه خارجی رشوه مطالبه میشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب، از سرمایه گذاری خارجی و همینطور توسعه اقتصادی ایران صحبت کردیم با فریدون خاوند، اما اتفاقا این هفته موضوع برنامه هفتگی نماگر که مجله اقتصادی رادیو فرداست و همکارم آرش حسنی اون رو تهیه میکنه، همین موضوع و به موضوع سفرهای مکرر گروه های اقتصادی اروپایی به ایران و حضور اونها در تهران اختصاص پیدا کرده. شما هم میتونید به ما بپیوندید و نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد حضور این شرکت ها در ایران و چشماندازی که میتونه برای اقتصاد ایران ترسیم کنه با ما در میون بگذارید. ایمیل برنامه نماگر هست namager@radiofarda.com.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
افشاگری های تازه درباره پرونده بابک زنجانی و اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله خبرهایی هستند که روزنامه های امروز تهران در صفحه اولشون توجه زیادی بهشون نشون دادن. البته روزنامه ها خبرهای دیگه‌ای هم دارن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا نگاه گذرایی میندازیم به صفحه 1 روزنامه های ایران، آرمان، شرق، رسالت و کیهان. شهرام،
روزنامه ایران امروز عکسیه که خودش رو به روی جلد ضمیمه اختصاص داده که امروز به مناسبت سالگرد تحلیف آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی منتشر شده. ضمیمه 100 صفحه‌ای که شماری از چهره‌های سیاسی فرهنگی و اجتماعی درباره کارنامه دو سال گذشته دولت آقای روحانی در اون اظهار نظر کردند. تیتر یک روزنامه ایران اظهارات سخنگوی قوه قضاییه است درباره جلسه محاکمه بابک زنجانی که به نوشته روزنامه 11 مهر ماه برگزار خواهد شد. روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده از قول او درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان نوشته که خواهم آمد، نگران نباشید. در تیتر یک همین روزنامه اظهارات معاون اول آقای روحانی یعنی آقای اسحاق جهانگیری رو منتشر کرده که گفته حرفای زیادی دارم که به وقتش خواهم گفت. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارش داده که 4 عضو کابینه محمود احمدی نژاد صورت جلسه چند میلیاردی بابک زنجانی رو امضا کرده بودن. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره سالگرد انتقال محمد مصدق به احمد آباد و آغاز دوره تبعید ایشون. روزنامه رسالت هم در تیتر یکی خودش اظهارات غلامعلی حداد عادل از چهره‌های اصولگرای مجلس رو منتشر کرده در جمع بسیجیان مشهد که ایشون گفته عده‌ای می‌خواهند با توافق چهره آمریکا را بزک کنند. و روزنامه کیهان هم در تیتر یکی خودش اظهارات آقای روحانی رو درباره نحوه مواجهه دولت او با منتقدان برجسته کرده، اما اظهارات دو سال پیش رو البته، و نوشته که روز گذشته هفته نامه نوه دی و توقیف شده. کیهان و رجا هم سایت رجا نیوز هم تذکر گرفتن.
روزنامه اعتماد اعلام رسمی کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی رو برای انتخابات مجلس خبرگان مورد ارزیابی قرار داده. نگاه این روزنامه به این اعلام نامزدی چطوره؟
روزنامه اعتماد نوشته که 804 روز بعد از اون که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شد از سوی شورای نگهبان، ایشون در حالی که یکی از نزدیکانش یعنی آقای حسن روحانی حالا بیش از 730 روز هست که ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داره، اعلام کرده که در انتخابات آینده مجلس خبرگان حتما کاندید خواهد شد. روزنامه اعتماد نوشته که این نشان میده که یک تغییری در آقای هاشمی رفسنجانی هم ایجاد شده، چرا که ایشون در چند دور انتخابات های گذشته که کاندید شده بود تا لحظه آخر کسانی رو که از او میخواستن که وارد انتخابات بشه در انتظار میگذاشت، اما این بار این کار رو نکرده و چند ماه پیش اعلام کاندیداتوری کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد تاکید کرده که انتخابات مجلس خبرگان در دوره آتی انتخاباتی تعیین کننده است. البته اشاره‌ای به بیماری رهبر جمهوری اسلامی نکرده، اما به طور ضمنی این رو مد نظر داشته.
روزنامه شرق از افشاگری تازه مقام‌های دولتی درباره پرونده بابک زنجانی گزارش داده. چه نکات تازه‌ای در اظهارات مقام‌های دولتی بیان شده؟
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که صبح دیروز آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی کد داد در سخنان خودش و اعلام کرد که یک فساد 2.7 میلیارد دلاری در ایران رخ داده که مقام‌های دولت پیشین به شکل مستقیم در اون نقش داشتن. این روزنامه نوشته که بعد از ظهر روز گذشته آقای کاظم پالیزدار رئیس به نوشته این روزنامه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این رو واضح‌تر بیان کرده و گفته که 4 تن از اعضای دولت آقای محمود احمدی نژاد در یک نامه دستنویس مجوز انتقال 2.7 میلیارد دلار از پولهای مربوط به فروش نفت رو از یک حساب در ترکیه به حسابی به نام آقای بابک زنجانی در مالزی صادر کردن و به نوشته روزنامه شرق یک افشاگری تازه هست، چرا که تا پیش از این به صراحت از مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد یاد نمی‌شد در ارتباط با پرونده فساد مالی بابک زنجان.
اما روزنامه خراسان گزارشی داره درباره پیشنهادهای سیاسی و هسته‌ای ظریف به منطقه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که در اقدامی کم سابقه یا شاید به نوشته روزنامه بی سابقه آقای محمد جواد ظریف روز گذشته با انتشار مقاله‌ای در 4 روزنامه عرب زبان در منطقه خاورمیانه پیشنهادات تازه‌ای رو مطرح کرده. به نوشته این روزنامه این پیشنهادات شامل پیشنهادهای سیاسی و هسته‌ای هست. در بخش سیاسی آقای ظریف تاکید کرده که گفتگو در میان کشورهای منطقه بسیار لازم هست و به همین دلیل ایشون پیشنهاد کرده که یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای تشکیل بشه میان کشورهای منطقه‌ای خاورمیانه. علاوه بر اون ایشون به نوشته روزنامه پیشنهاد تأسیس بانک سوخت اتمی رو هم در منطقه به کشورهای همسایه ایران داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران رو با هم ورق می‌زنیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و از خبرهای ورزشی میشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبح همگی بخیر. عبدالله جامعی تاریخ ساز شد در ورزش ژیمناستیک. اولین مدال تاریخ ورزش ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا از ژیمناستیک رو نصیب خودش کرد. در ماده خرک حلقه روی سکوی سوم ایستاد. رقابت‌ها در هیروشیما به انجام رسید. در همین ماده خرک حلقه سعید رضا کیخا به مقام چهارم دست پیدا کرد. در دار حلقه هم هادی خناری نژاد چهارم شد و از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. او گفته که دیگه حضور در رقابت‌ها و اردوهای ژیمناستیک کفاف زندگیش رو نمیده و بعد از سالها عضویت در تیم ملی میره که به زندگیش سر و سامون بده. محمد آذرپی سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هم قبل از اعزام به مسابقات گفته بود چند ماه برای تأمین تجهیزات تیم ملی با وزارت ورزش در ارتباط هست، اما آقای سجادی معاون وزیر پاسخی به او نداده و تیم ملی ژیمناستیک با امکانات غیر استاندارد تمرین کرد و البته تونست اولین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران رو هم به دست بیاره. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا و پیروزی دیگری برای شاگردان پیمان اکبری که موفق شدند با نتیجه 3-0 تایلند رو از پیش رو بردارن. والیبال ایران امروز در برابر کره جنوبی قرار میگیره. مسابقات دیگه داره به اوج حساسیت میرسه. رقابت‌ها در ورزشگاه آزادی در حال برگزاریه. فائزه هاشمی مصاحبه تند و تیزی انجام داده. بعد از مدت‌ها سکوت درباره ورزش صحبت کرده با روزنامه ورزشی 90 و در خصوص محمود گودرزی وزیر ورزش گفته که او حتی به درد وزارت در کابینه محمود احمدی نژاد هم نمیخوره و توانایی انجام وظایف خودش رو نداره و او فردی است که از خودش اختیاری نداره. انتقادات بسیار زیادی رو مطرح کرده درباره محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، هم گفته او مدیری ضد زن هست. خانم هاشمی رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان بود که در سال 1390 این فدراسیون تعطیل شد در دولت آقای احمدی نژاد و بعدن او در این مصاحبه گفته که در دولت آقای روحانی هم موفق نشدن بازگشایی کنند این فدراسیون را. بعد از صحبت‌هایی که مطرح شد در خصوص کمپین دنیس جیمز پرورش اندامکار آمریکایی برای تأمین هزینه‌های درمان بیت الله عباس‌پور، آقای فریدون بازرس ویژه رئیس جمهور همراه با وزیر ورزش بر بالین او حاضر شده که مدت هاست در بستر بیماریه و گفته تمام هزینه‌های درمان بیت الله عباس‌پور از سوی دولت پرداخت خواهد شد. و آخرین خبر این که عیضا جهانبخش بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران که عضو باشگاه نایمخن بود با عقد قرار داد همچنان در فوتبال هلند میمونه، اما در باشگاه بزرگتری به نام آزد آلکمار که سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ اروپا رو هم کسب کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور. نیمه اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و با رسیدن به ساعت 7:30 بامداد در ایران نیمه دوم رو آغاز میکنیم. امیدوارم تا اینجای برنامه خسته نشده باشیم و از این برنامه لذت برده باشین. در بخش دوم هم پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما با اعلام سیاست‌های جدید آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در پایتخت قطر با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس دیدار و درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میگویند توافق هسته‌ای با ایران باید به افزایش حسن همجواری بیانجامد، نه به افزایش مداخلات ایران در منطقه. پنتاگون اعلام کرد نیروی هوایی آمریکا برای اولین بار به گروه‌های غیر از داعش در سوریه حمله کرده است. طرفداران عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند بزرگترین پایگاه نظامی را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند برای رد توافق اتمی با ایران رأی کافی را در اختیار دارند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران، نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهر ماه برگزار خواهد شد. یک نهاد مستقل بین المللی برآورد کرده است که در یک سال گذشته بیش از 450 غیر نظامی بر اثر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در عراق و سوریه کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار تشکیل یک مجمع گفتگو بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی خاورمیانه شد. وزارت کشور ایران اعلام کرد نوجوانان افغان که مجوز اقامت در ایران ندارند نیز می توانند با دریافت معرفی نامه تحصیلی در مدارس دولتی ثبت نام کنند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دستور مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی غرب ایران را صادر کرده است. دولت اسرائیل برای نخستین بار تصویب کرد که تندروهای یهودی مظنون به ارتکاب عملیات تروریستی بدون حکم دستگیری بازداشت موقت شوند. و سرانجامی که رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از آنچه بستن راه‌های تشکیل دولت ائتلافی در این کشور توسط رجب طیب اردوغان نامید انتقاد کرد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرهای این ساعت. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. یک تئاتر و دو نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی هم آثاری از فریبرز لاچینی آهنگساز و نوازنده پیانو میشنویم که متاسفانه دیروز بر اثر انفجار کپسول گاز دچار سوختگی شدید شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار از قاهره به دوحه پایتخت قطر رفت تا روز پرکاری را با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سپس روسیه پشت سر بگذارد. سفری که موضوعش توافقنامه اتمی با ایران، سرنوشت سوریه و نیز مسائل یمن است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ایش که با هدف اطمینان بخشی به کشورهای عرب منطقه درباره توافق با ایران صورت گرفته، یک شنبه شب وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای کری روز دوشنبه در دوحه با وزرای خارجه 6 کشور عرب خلیج فارس موسوم به شورای همکاری خلیج دیدار و تلاش کرد نشان دهد که در شرایط نوین پس از توافق با ایران اکنون خطر اصلی نه تهران بلکه گروه‌های تروریستی چون داعشند. حسین علیزاده دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی:
با توجه به توافقی که در پرونده هسته‌ای بین ایران و پنج علاوه یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر می‌برده، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در مصر، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصاً این که می‌دانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید می‌کنه دیگر پتانسیل هسته‌ای ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی است که توسط داعش و گروه‌های افراطی منطقه رو به آشوب کشیدن.
وزرای کشورهای عربی شورای همکاری نیز آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد در این دیدار بر اهمیت همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کردند. آیا این نشانه موفقیت آقای کری در مأموریتش به منطقه است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان:
بله، موفق بوده، چون در حوزه خلیج فارس عملاً با امکان استفاده از نبودن یک نظری در درون شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت نسبت به مواضع اونها درباره ایران یک موفقیت‌های به دست آورده و مهمتر از اون من فکر می‌کنم که موضوع ایران موضوع ثانوی و یا حتی سومی بوده. مهمترین موضوع اونها در مورد این که به هر حال در مورد یمن و سوریه کشورهای خلیج فارس دست باید با یه ابتکاراتی بزنن. و جالب هست که مسافرت وزیر امور خارجه روسیه هم همزمان خواهد بود به منطقه خلیج فارس با مسافرت آقای کری، و احتمالاً یعنی هم کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه آمریکا و روسیه در مورد آینده سوریه هم با هم صحبت خواهند کرد.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله تازه‌ای که در چند نشریه عربی به چاپ رسانده خواستار تنش زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و با همین هدف تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس را پیشنهاد کرده است. علی صدرزاده:
ما دیروز هم در سخنرانی آقای روحانی شنیدیم، آقای روحانی حتی نامی از عربستان سعودی چه مثبت چه منفی نبرد، مبادا اینکه رابطه با ایران و عربستان سعودی تشدید بشه بعد این روابط. شکی درش نیست که دولت روحانی سعی داره که در منطقه تشنج رو بیاره پایین، ولی ما میدونیم که سیاست منطقه‌ای ایران رو تنها وزارت امور خارجه ایران تعیین نمی‌کنه. در سوریه و عراق این وزیر امور خارجه ایران نیست و دستگاه وزارت امور خارجه که سیاست ایران تعیین میکنه، این بیشتر نیروهای نظامی هستند که این سیاست رو تعیین میکنه. بنابراین لازمه پیروزی آقای روحانی اینه که بقیه ارگانهای قدرت در ایران از جمله ارگانهای نظامی و اطلاعاتی هم همراهی بکنن. اینکه این همراهی با آقای روحانی وجود داره یا نه در آینه نشان خواهد داد، ولی شکی درش نیست که دولت روحانی و ظریف در راه این تنش صدایی با همسایه منطقه هستن.
جان کری پس از دیدارهای خود با مقام‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر گفتگویی سه جانبه را نیز در دوحه با وزرای خارجه روس و سعودی درباره سوریه در دستور کار دارد.
سراغی بگیریم از تازه ترین نمایش ها و نمایشگاه ها در تهران. همه جای ایران سرای من است، عنوان برنامه‌ای که اجرای اون از امروز آغاز میشه. همکارم فرج سرکوهی درباره این برنامه برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
برنامه است که شاید لغت مناسبی برای توصیف اون پیدا نکنی، چون که اصلا شاید در هیچ ژانر هنری چنین چیزی وجود نداشته باشه. طراح و کارگردان این برنامه فرزانه کابلی هستش و نوشتن که نمایش ویژه بانوان هستش و برای همین هم گفتن که ساعت 15 شروع میشه، یعنی فرض بر این گذاشتن که زنان که قرار است این نمایش رو ببینن کار نمی کنن و از ساعت 3 وقت دارن بیان نمایش رو ببینن، یعنی در واقع زنانی که کار میکنن از دیدن این نمایش محروم میشن اگر نمایش باشه. در تالار وحدت به صحنه میره از این برنامه از امروز. در توصیف اون نوشتن اجرای حرکات فولکلوریک، که طبیعتا ما چنین چیزی اصلا وجود نداره، ما رقص و موسیقی فولکلوریک داریم، حرکات فولکلوریک اصلا بی‌معناست این لغت. یا نوشتن اجرای نمایش با حرکات محلی، این دیگه خیلی خنده‌دارتر هست، برای که وزارت ارشاد باید متوجه بشه که ما نمایش با حرکات محلی نداریم، مثلا حرکات رو به محلی و غیر محلی یا مثلا حرکات شیرازی تهرانی فلان نداریم ما اصلا. بعد وزارت ارشاد باز اعلام کرده در بروشور خودش که سماع و حرکات نمایشی تلفیقی، که باز هم جمله بی‌معنی هستش، به هر حال یا گفتن حرکات موزون مناطق مختلف ایران، یعنی فرض رو بر این گذاشتن که در مناطق مختلف ایران یک حرکات موزونی وجود داره که این حرکات موزون با هم دیگه فرق داره و حالا در واقع منظورشون رقص هست، یعنی در همه این حرفا رو زدن تا اصل اون به اصطلاح قضیه رو نگن. واقعیت قضیه است که گاهی زبان به کار میره برای که حرفی رو نزنن. این برنامه قرار است برنامه رقص‌های فولکلوریک یا رقص‌های نواحی مختلف ایران باشه، اما این واژه رو به کار نبردن، گفتن که فقط برای بانوان هست. خب این البته برمیگرده باز به جداسازی در هنر و موسیقی هم اجرا خواهد شد.
بله و اتفاقا اصلا خانم فرزانه کابلی رو همه به عنوان طراح رقص میشناسن. اما آقای سرکویی یه نمایش دیگه هم به صحنه رفته به نام اتاق 498 در تالار حافظ. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
همه ما گاهی در زندگی به دام میفتیم و در موقعیت هایی باید پاسخ هایی بدیم و این پاسخ ها میتونه در زندگی ما تعیین کننده باشه. پاسخ هایی که ما نمیدونیم کی از ما این پاسخ، کی به اصطلاح این پاسخ ها رو مطرح میکنه، یعنی در واقع ما رو در موقعیتی هایی قرار میدن که ما خودمون موقعیت رو انتخاب نکردیم. موقعیتی که در جوامع وجود داره اغلب ما در او قرار میگیریم، ما اون رو انتخاب نمیکنیم. یک زن و شوهر در یک اتاقی هستن به نام اتاق 498 و یک صدایی که اونا نمیدونن از کی هست و از کجا میاد به اونا اعلام میکنه که من از شما پرسش هایی رو مطرح میکنم، اگر جواب ندادین معف خواهید شد، یعنی در واقع انگار که اعدام میشن. خیلی شبیه هست به اون پرسش هایی که مطرح میکردن در زندان ها از آدم ها و اگه جواب مناسب به سا پرسنده رو نمیدادند اونا رو اعدام میکردن، کشتارش از هفت. این نمایش رو علیرضا عجلی و کامیار صالح پور نوشتن و کامیار صالح پور کارگردانی میکنه و در تالار حافظ به صحنه رفت.
آقای سرکویی، نمایشگاهی هم با عنوان برگ‌هایی از تاریخ مشروطیت افتتاح میشه امروز. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
نمایشگاهی که امروز در نگارخانه مریم افتتاح خواهد شد، البته با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک برپا میشه. نمایشگاهی است که میتونه هم علاقمندان به تاریخ عکاسی ایران رو جلب بکنه و هم علاقمندان به تاریخ مشروطه رو و هم علاقمندان به جامعه شناسی و مردم شناسی ایران رو. نمایشگاهی است از عکس‌های غلامرضا عکاس. کسی بوده به نام حاج شیخ محمد مهدی شریف کاشانی که او کتابی نوشته که یک نسخه خطی است به نام که بهش میگن تاریخ مشروطیت ایران، اسم واقعیش از واقعات اتفاقیه در روزگار. نویسنده یعنی حاج شیخ محمد مهدی شریف کاشانی غلامرضا عکاس رو که هنرمند عکاس اون دوران بوده رو مأمور میکنه که بره عکس کسانی که او نام میبره در کتاب بگیره و او به کتاب الساق میکنه. بنابراین ما عکسهای بسیاری از رجال مشروطه رو خواهیم دید و همچنین فضاها و موقعیتهای تاریخی ایران در اون زمان. این نمایشگاه تا 31 مرداد ماه ادامه داره.
فرج سرکویی منتقد و نویسنده، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
خب رسیدیم به بخش دوم مروری بر مطبوعات. یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی میکنیم به روزنامه‌های مختلف شهرهای ایران. شهرام، روزنامه شهرها را از آغاز ثبت نام از دانش آموزان افغان بدون شناسنامه در مدارس خبر داده. شرایط ثبت نام از این بچه‌ها چیه؟
روزنامه شهرها را در این گزارش که با تیتر همکلاسی با همزبانان منتشر کرده اشاره کرده که آیین‌نامه ثبت نام از اتباع افغان در ایران تنظیم شده و به تصویب به نوشته روزنامه کمیته دائمی اتباع خارجی رسیده. بر اساس این شرایط اعلام شده از روز دوشنبه 12 مرداد تا جمعه فرصت دارن خانواده‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کنند به ادارات کل آموزش و پرورش مراجعه کنند. در اونجا در مرحله اول مرحله نوبت‌دهی هست، نیازی نیست که فرزندان خودشون رو همراه ببرن، اما خودشون باید عکس داشته باشن از خودشون و از فرزندی که میخوان از اون ثبت نام کنن و وزارت یعنی ادارات آموزش و پرورش به اونها نوبتی رو تعیین خواهد کرد که در اون معاینات پزشکی و همچنین واکسیناسیون رایگان این کودکان انجام خواهد شد و ثبت نام رسمی از اونها به عمل خواهد آمد و از ابتدای سال تحصیلی میتونن برای تحصیل به مدارس مراجعه کنن. عدم ثبت نام از این کودکان در سالهای گذشته یکی از مواردی بوده که اعتراضات گسترده و انتقادات داخلی رو در ایران به همراه داشته، اما آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش دستوری صادر کرده بود که موافق هست بر اساس اون دستورشون، یعنی اعلام موافقت کرد با ثبت نام این کودکان در مدارس.
روزنامه عصر مردم پرداخته به اظهارات رئیس دادگستری استان فارس درباره ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات. این ستاد چیه و چه اقداماتی انجام میده؟
اونطوری که روزنامه اصل مردم نوشته، آقای علی القاسی مهری رئیس کل دادگستری استان فارس هست گفته که این ستاد مأموریتش تأمین نظم و امنیت همه جانبه در انتخابات آینده است. ایشون در سخنان خودش تاکید کرده که انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان برای اولین بار هست که به طور همزمان برگزار خواهد شد در هفتم اسفند ماه سال جاری و به همین دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. گفته که این ستاد در استان فارس تشکیل شده و قرار است که ملاحظات امنیتی انتخابات در این ستاد مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیره.
روزنامه خراسان شمالی از افزایش مرگ بر اثر ابتلا به عفونت بیمارستانی در این استان گزارش داده. شمار قربانیان این عفونت به چند نفر رسیده؟
در این گزارش روزنامه خراسان شمالی تاکید شده که دست کم 50 بیمار در طی یک سال گذشته بر اثر ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های مختلف استان خراسان شمالی جان خودشون رو از دست دادن. این آمار رو همین روزنامه از قول آقای هاشمی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشر کرده. در این حال ایشون گفته که 421 مورد عفونت بیمارستانی در یک سال گذشته ثبت شده که بقیه افراد درمان شده، اما دست کم 50 نفر جان خودشون رو از دست دادن. یکی از نکاتی که این روزنامه به اون اشاره کرده عدم نظارت بر بیمارستان‌های مناطق دور از مرکز هست، همچنین کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان خراسان شمالی که موجب میشه عفونت بیمارستانی در اون تشدید بشه.
اما تلف شدن ماهیان پرورشی در استان خوزستان به دلیل کمبود آب خبریه که روزنامه نور منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه نور امروز از قول مصطفی موسوی رئیس اتحادیه آبزی پروران استان خوزستان گزارش داده که به دلیل کمبود آب حوضچه های پرورش ماهی بسیاری از ماهی های پرورشی در این استان تلف شدن. ایشون اشاره کرده که یکی از منابع اصلی تأمین آب حوضچه های ماهی های پرورشی آب کرخه بوده، اما گفته که آب کرخه هم بسیار کم شده به حدی که حتی برخی از مراکز بزرگ پرورش ماهی در استان خوزستان مجوز رسمی دارن برای تولید ماهی پرورشی هم از رسید تأمین آب کافی برای حوضچه های خودشون ناتوان بودن.
و روزنامه گلستان از موانع احداث پالایشگاه کاسپیان گزارش داده. مهمترین موانع راه اندازی این پالایشگاه چه چیزی عنوان شده؟
بنوشته این روزنامه مهمترین موانع احداث این پالایشگاه عدم تأمین اعتبار لازم هست. نوشته که سال 89 اعلام شده بود که این پالایشگاه یعنی پالایشگاه کاسپیان تا سال 94 راه اندازی خواهد شد، اما در سال 94 مقام‌های مسئول اعلام کردند که هیچ اقدامی انجام نشده و فقط مطالعات زیربنایی در این زمینه انجام شده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت بخش موسیقی و بردی و افشین.
دیروز رسانه‌های ایرانی خبر از وقوع یک حادثه تلخ دادند، حادثه‌ای که برای فریبرز لاچینی هنرمند مطرح و کهنه‌کار موسیقی ایرانی رخ داده. این آهنگساز و نوازنده پیانو به دلیل انفجار یک کپسول گاز در پشت بام استودیوی محل کارش دچار سوختگی بسیار شدید شده. به همین علت آقای لاچینی الان در بیمارستان بستری است و تا به حال پزشکان بر روی او چند عمل جراحی را انجام دادند. به امید بهبودی کامل و بسیار سریع برای فریبرز لاچینی امروز نگاهی می‌کنم به کارنامه هنری او. هنرمندی 65 ساله و بسیار پرکار که تجربه آهنگسازی رو در عرصه‌های مختلف چون آهنگسازی برای موسیقی پاپ، برای فیلم و سریال و موسیقی بدون کلام داشته. فریبرز لاچینی در جوانی با انتشار مجموعه آهنگ برای کودکان بود که تونست نام خودش رو مطرح کنه با انتشار آلبومی به اسم آواز فصل‌ها و رنگ‌ها، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان. این مجموعه رو نزدیک به 4 دهه پیش در سال 1355 خورشیدی منتشر کرده بود. مجموعه این ماندگار با آواز سیمین قلیلی.
یک گل ده گل صد ها گل
قسمت‌هایی بود از آهنگی به اسم یک گل ده گل با آواز سیمین قدیری، اثری از ساخته‌های فریبرز لاچینی از آلبوم ماندگار آواز فصل‌ها و رنگ‌ها. در همون سال‌ها در میانه‌های دهه 50 خورشیدی، زمانی که موسیقی پاپ ایرانی شکوهمندترین دوران خودش را سپری می‌کرد، فریبرز لاچینی چند اثر رو در همین فضا خلق کرد. آثاری که آواز اونها رو هنرمندان مطرحی چون گوگوش، داریوش، مرجان، رامش، ستار و خیلی های دیگه اجرا کردند. اما شاید موفق ترین اثر او آهنگ گل گلدون باشه، آهنگی با اجرای آواز سیمین قانم بر روی ترانه ای از فرهاد شیبانی که به قسمت هایش گوش میدیم. فریبرز لاچینی پیش از انقلاب سال 1357 ایران رو به مقصد فرانسه ترک کرد تا در دانشگاه سوربن پاریس به تحصیلات دانشگاهیش در موسیقی ادامه بده. او بعد از اتمام تحصیلاتش به ایران برگشت. در انتهای دهه 60 خورشیدی با انتشار یک اثر بسیار موفق تونست باز هم توجه ها رو به خودش جلب کنه، با انتشار آلبومی به اسم پاییز طلایی که مجموعه‌ای بود از قطعات بدون کلام که فریبرز لاچینی اونها رو برای پیانو تنظیم کرده بود. این اثر تلفیقی بود از فضای موسیقی غربی و موسیقی ایرانی. پاییز طلایی به شکلی فوق‌العاده مورد استقبال قرار گرفت. قسمت هایی بود از قطعه آغازین آلبوم بسیار موفق پاییز طلایی ساخته از فریبرز لاچینی. همزمان با انتشار این اثر در همون سالهای انتهای دهه 60 خورشیدی، فریبرز لاچینی آهنگسازی رو برای فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی هم آغاز کرد. از اولین تجربه های او اتفاقا از موفق ترین هاش هم بود. او در سال 67 موسیقی متن فیلم نار و نی رو ساخت، فیلمی با حضور هنرپیشگانی چون علی اصغر گرمسیری، جهانگیر الماسی، رسول نجفیان و حسین پناهی. فیلمی که ساخته ای از سعید ابراهیمی فر بود و تونست جایزه ویژه هیئت داوران رو برای فیلم اول در هفتمین جشنواره فیلم فجر به دست بیاره و در همین دوره فریبرز لاچینی برای ساخت موسیقی متن این فیلم، فیلم نار و نی، نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد. قسمت هایی بود از موسیقی متن فیلم نار و نی از ساخته های فریبرز لاچینی متعلق به سال 67 خورشیدی. از همون تاریخ، از انتهای دهه 60 تا میانه های دهه 80 خورشیدی، فریبرز لاچینی برای فیلم ها و سریال های بسیاری در ایران آهنگ ساخت. فیلم هایی چون دندان مار، توتیا، بوتیک، مسافر و گنج. اما شاید خیلی ها فریبرز لاچینی رو برای ساخت تم آغازین برنامه کودک شبکه یک تلویزیون ایران در دهه های 60 و 70 به یاد داشته باشند و خیلی های دیگه هم او را برای ساخت تم آغازین سریال آرایشگاه زیبا، سریالی خاطر برانگیز متعلق به انتهای دهه 60 خورشیدی، اثری از مرضیه برومند با درخشش رضا بابک. فریبرز لاچینی تا پیش از این حادثه اخیر هنرمندی بسیار پرکار بود. در 10 سال گذشته از او بیش از 30 آلبوم منتشر شده، هم مجموعه های متشکل از آثار بی کلام و هم آثاری که فریبرز لاچینی برای فیلم ساخته. مطمئناً اگر او بهبودی کامل رو به دست بیاره حتما به استودیو برمیگرده. با این امید به یکی از آثار متأخر او گوش میدیم، قطعه‌ای به اسم شالیزار که با آواز محمد نوری اجرا شده، از آلبوم آوازهای سرزمین خورشید که در سال 1374 در ایران منتشر شده بود، مجموعه متشکل از قطعاتی که ساخته خود فریبرز لاچینی است و یا قطعات فولکلور محلی که آقای لاچینی اون رو به شکلی تازه تنظیم کرده. با هم گوش میدیم آهنگ شالیزار، اثری از فریبرز لاچینی با آواز محمد نوری، از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران، سنبله میرخصد به ناز با سرود شالیکاران. شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده. آه لای لایی لای لایی شالیزار امید مایی، لای لایی لای لایی شالیزار نور خدایی. مهتاب شالی میرود تا سهر بیاید، شالیزار در انتظار تا که خورشید در بیاید. شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده. شالیزار امید مایی، لای لایی لای لایی شالیزار نور خدایی.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. از همراهیتون سپاسگزارم. فردا با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم با هم دیگه یک روز تازه رو کلید میزنیم. تا فردا روز خوش و خدا نگهدار.